ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایالات متحده میگوید ائتلاف علیه شبه نظامیان و حکومت اسلامی تا پیروزی بر آنها ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند. من یک بمب قوی در نزدیکی محل سکونت سفیر ایران در یمن منفجر شده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ائتلاف علیه شبه نظامیان و حکومت اسلامی داعش تا پیروزی بر این گروه ادامه خواهد یافت. به گفته جان کری، ائتلافی که به رهبری این کشور برای مبارزه با شبه نظامیان دولت اسلامی داعش تشکیل شده، در همه جبهه‌ها علیه این گروه در حال پیشرفت است. جان کری این سخنان را پیش از آغاز اولین نشست 60 عضو ائتلاف علیه داعش که امروز چهارشنبه در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار می شود بیان کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت افزایش سریع شمار ستیز جویان متوقف شده و در مقابل آمار تلفات آنها روز به روز بیشتر می شود. گفته می شود روش های سازماندهی حملات مؤثرتر به مواضع داعش و همچنین نحوه جلوگیری از پیوستن نیروهای خارجی به این گروه از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند. مرزی افغان با رد خبرهای منتشر شده درباره همکاری ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها تأکید کرد تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی در مبارزه‌اش با تروریست‌ها صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفته هیچ تغییری در چارچوب‌های توافق ژنو صورت نگرفته و هر فعالیتی در زمینه ذخایر غنی شده و اکسید شده دقیقاً منطبق با فعالیت‌هایی است که در دستور برنامه‌های تحقیقاتی کشور قرار دارد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
اندکی پس از آنکه گزارش‌هایی در مورد انجام عملیات هوایی توسط ایران در عراق علیه مواضع دولت خلافت اسلامی یا داعش منتشر شد، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم روز سه‌شنبه تلویحاً این موضوع را تایید کرد، اما یک مقام ایرانی منکر وجود چنین عملیاتی شده است. نخستین بار روز دوشنبه وبسایت هافینگتون پست به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نامش فاش نشده گزارش داد که هواپیماهای ایرانی مواضع داعش را در عراق بمباران می‌کنند. به دنبال آن دریابان جان کربی سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه 11 آذر در یک نشست خبری این موضوع را تلویحاً تایید کرد.
Seen the reports, we have no indication that the reports are not true, that Iranian aircraft have conducted.
دریابان کربی گفت من نیز این گزارش ها را دیدم. ما هیچ دلیلی در دست نداریم که این گزارش ها درست نباشد. گزارش های مبنی بر اینکه هواپیماهای ایرانی در چند روز گذشته حملاتی به مواضع داعش در شرق عراق انجام دادند. جان کربی همچنین به خبرنگاران گفت در مورد انجام عملیات هوایی توسط ایران در خاک عراق در واقع باید از مقامات ایرانی سوال کنید. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان اعلام شود، گفتند که ایران در روزهای گذشته با استفاده از هواپیماهای قدیمی فانتوم F4 ساخت آمریکا، عملیات هوایی علیه داعش انجام داده است. دریابان جان کربی در نشست خبریش روز سه‌شنبه تأکید کرد که عملیات هوایی آمریکا در عراق با ایران هماهنگ نمی‌شود و با یکدیگر همپوشانی ندارد. و گفت این به دولت عراق مربوط است که جلوی کشمکش و برخورد را در آسمان آن کشور بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در صورت انجام عملیات هوایی توسط آمریکا و ایران در کشوری واحد این سوال پیش می آید که برای جلوگیری از حادثه ناخواسته به چه میزان هماهنگی حتی به طور غیر مستقیم نیاز هست؟ در همین حال به گزارش رویترز یک مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود روز چهارشنبه به این خبرگزاری گفت ایران هرگز هیچ گونه عملیات هوایی علیه داعش در عراق انجام نداده است و همکاری با آمریکا در این زمینه برای ایران اصولا مطرح نیست. تهران اما قبلا فرستادن جنگ‌افزار و مشاوران نظامی به عراق را برای نبرد با داعش رسما تایید کرده است. آمریکا از ایران برای پیوستن به ائتلاف علیه داعش دعوت نکرده و ایران هم پیوستن به این ائتلاف را رد کرده است. مقام‌های آمریکایی در این حال چند بار تأکید کردند که ایران نقشی برای ایفا کردن در این نبردها دارد.
امید فاطمی گزارش می‌داد. صبح روز چهارشنبه یک بمب قوی در اتومبیلی در نزدیکی محل سکونت سفیر جدید ایران در صنعا پایتخت یمن منفجر شد. وزارت خارجه ایران میگوید به هیچ یک از کارکنان سفارت ایران در یمن آسیبی وارد نشده است. به گزارش خبرگزاری ها در اثر انفجار این بمب یکی از محافظان ساختمان کشته و بخشی از دیوار ساختمان منهدم شده است. حسین نیکنام سفیر جدید ایران یک هفته پیش کارش را در شهر صنعا آغاز کرده. رسانه‌های محلی گزارش دادند که صدای انفجار در تمامی شهر صنعا شنیده شده است. راه‌آهن بین‌المللی شرق دریای خزر با حضور رؤسای جمهوری سه کشور ایران و ترکمنستان و قزاقستان به بهره برداری رسید. به گزارش خبرگزاری ها حسن روحانی در مراسم بهره برداری از این پروژه در ایستگاه آکیایلا در خاک ترکمنستان گفته توسعه ثبات و امنیت هر کدام از کشورهای همسایه امنیت و توسعه یکدیگر است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان با تاکید بر اینکه قزاقستان و ترکمنستان این پروژه را سال گذشته افتتاح کرده بودند گفت قزاقستان راه‌آهن جدیدی هم احداث کرده که چین را به قزاقستان متصل می‌کند و امکان اتصال به سایر کشورها را مهیا کرده است. وزارت کشور عراق اعلام کرد زنی که در لبنان بازداشت شده همسر ابوبکر بغدادی نیست. روز سه‌شنبه مقامات لبنانی گفته بودند همسر و پسر ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی را در این کشور بازداشت کردند. سعد معن ابراهیم سخنگوی وزارت کشور عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت زنی که در لبنان دستگیر شده و نام او سجای عبدالحمید دولینی است خواهر یکی از افرادی است که در یک پرونده بمب‌گذاری در جنوب عراق محکوم شده است. وی تاکید کرد که دو همسر ابوبکر بغدادی رهبر داعش شناسایی شدند و مشخصات هیچ یک با فرد بازداشت شده شبیه نیست. به گفته یه مقامات عراقی سجای دولینی که با گذرنامه جعلی سفر می کرده خود ادعا کرده که همسر ابوبکر بغدادی است. این مقامات درباره پسری که همراه وی دستگیر شده اطلاعاتی ندادند. تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل که روز 12 آذر ماه منتشر شده نشان می دهد که ایران در سال 2014 سال جاری میلادی با چند پله صعود در قیاس با سال گذشته میلادی در میان 175 کشور مورد بررسی از نظر شاخص جهانی احساس فساد در رتبه 136 قرار دارد. مهتاب وحیدی راد گزارش می دهد.
ایران در گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2014 سال جاری میلادی 27 امتیاز کسب کرده و با این امتیاز در جایگاه 136 قرار گرفته. در سال گذشته میلادی هم ایران با 25 امتیاز در رتبه 144 قرار گرفته بود و در سالهای پیش از آن هم تقریبا همین وضعیت را داشت. اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رتبه ایران از نظر شاخص احساس فساد سیری نزولی داشت به نحوی که در سال 2009 میلادی به بدترین وضعیت خود یعنی رتبه 168 در جهان رسید. بهترین جایگاه معاصر ایران به سال 2003 میلادی یعنی 11 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که ایران در رتبه 78 قرار داشت. برای درک بهتر وضعیت ایران از نظر شاخص جهانی احساس فساد باید گفت که کامرون یک پله از ایران بهتر و قرقیزستان یک پله از ایران بدتر است و ایران در حالی در جایگاه 136 قرار گرفته که رتبه پاکستان 126 است. اما در صدر فهرست سازمان شفافیت بین الملل کشورهای دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند. در سال گذشته هم هر سه کشور دانمارک، نیوزلند و فنلاند در صدر فهرست بودند. بهترین کشور آسیایی در این فهرست همچنان سنگاپور است و کشورهای سومالی، کره شمالی و سودان در قعر این جدول قرار دارند. چین و ترکیه هم در رتبه بندی امسال سقوط کردند، به طوری که خبرگزاری بلومبرگ آنها را بزرگترین بازنده های امسال توصیف کرده. چین از رتبه 80 به 100 و ترکیه از رتبه 53 به 64 سقوط کردند. معیار سنجش‌های سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل شاخص‌هایی از قبیل فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در مبارزه با مواد مخدر است. این سازمان در وبسایت خود نوشته با رشد اقتصادی در کشورهای جهان لازم است اتحادیه اروپا و آمریکا با همکاری یکدیگر جلوی رشد فساد بین المللی را بگیرند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. سال هاست در ایران سخن از خصوصی سازی و واگذاری اختیارات بیشتر به بخش خصوصی است و مسئولان دولتی بارها از برنامه‌هایی برای واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی سخن گفتند. با این حال همچنان سهم بخش خصوصی از اقتصاد در ایران از نگاه کارشناسان و ناظران اقتصادی اندک است. فهیمه خضرایدری در گفتگوی با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از دلایل این حاشیه نشینی بخش خصوصی در ایران پرسیده است. فریدون خاوند:
جواب دادن به این پرسش کار آسونی نیست، به این دلیل ساده که بخش غیر خصوصی اقتصاد ایران مجموعه‌های متفاوتی رو در بر می‌گیره که شناسایی همه اونها دشواره. از شرکت‌های دولتی گرفته که زیر پوشش بودجه سالانه ایران هستند تا انواع نهادها و بنیادهای غیر نظامی و نظامی که از اونها زیر عنوان کلی بخش شبه دولتی نام برده میشه و همینطور شرکت‌هایی که سهامشون از جمله در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده ولی مدیریت اونها در دست دولته. اگر بر ارزیابی منابع کارشناسی و دانشگاهی و همینطور نمایندگان بخش خصوصی تکیه بکنیم میتونیم بگیم که در حال حاضر از کل اقتصاد ایران سهم بخش خصوصی واقعی که هم مالکیت بنگاه رو در اختیار داشته باشه هم مدیریت اون رو حدود 15%. به این ترتیب ایران یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا رو داره.
خب چرا وضعیت اینطوریست؟ چون سال هاست که به حال میشنویم که در مورد فرایند خصوصی سازی صحبت میشه در ایران و در سالهای اخیر تعدادی از این بنگاه‌های دولتی هم واگذار شدن، همچنان سهم بخش خصوصی چرا انقدر ناچیزه آقای خواهند؟
این یکی از پدیده‌های عجیب در اقتصاد ایران هست که حتی سازمان‌های بین‌المللی هم با کنجکاوی به اون نگاه می‌کنن. از جمله بانک جهانی در یکی از گزارش‌های اخیرش در مورد اقتصادهای خاورمیانه در مورد ایران از خصوصی سازی بدون بخش خصوصی صحبت می‌کنه، پدیده‌ای که سال‌هاست مورد توجه اقتصاددان‌های ایرانی هست. صحبت بر سر بنگاه‌های دولتی است که واگذار میشن ولی به خود دولت یا به نهادهای شبه دولتی و به اصطلاح جیب به جیب میشن. شایع بود که از کل واگذاری‌ها تنها حدود 15% به بخش خصوصی واقعی منتقل شده، ولی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته اگر دقیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم خواهیم دید که به گفته ایشان فقط 3% واگذاری‌ها کاملا واقعی بوده.
آقای خواهند، از خصوصی سازی بدون بخش خصوصی شما صحبت کردید، چرا اینطوره؟ چرا بخش خصوصی به جای نرسیده در ایران و چرا در حاشیه است یا اصلا وجود نداره؟
مانع اصلی برای گسترش بخش خصوصی نبود آزادی‌های اقتصادی است. با ارزیابی گزارش سال 2014 بنیاد آمریکایی هریتیج، ایران در میان 178 کشور مورد بررسی از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده 173 است. با توجه به کمبود آزادی در عرصه کسب و کار، قوانین دست و پاگیر، ضعف حقوق مالکیت، تضییقات گوناگون در عرصه های پولی و مالی، وجود انحصارها، وجود فساد و تعیین‌های دیگری از همین دست.
فریدون خاوند گزارش میداد. و ما با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه کلیات طرح انحلال خود را با 84 رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب کرد و راه را برای برگزاری انتخابات پیش از موعد در 26 اسفند ماه هموار کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اگر این طرح در رأی گیری هفته آینده هم تصویب شود، کنست یا پارلمان اسرائیل منحل و انتخابات پارلمانی 2 پیش از موعد برگزار خواهد شد. 17:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه‌های رادیو فردا.